Radar. ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 7 مهر 1394 برابر با 30 سپتامبر 2015 میلادی. مهمان مجله بامدادی رادیو فردا هستیم، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی برای شمایی که از ایران یا هر جای دیگه دنیا به ما پیوستیم. امروز هم مثل تموم روزای ماه و هفته و سال برای شما، برای صبح شما برنامه 60 دقیقه داریم و اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و امیر هم در بخش فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. درگیری بین نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان برای بازپسگیری شهر قندوز در شمال این کشور همچنان ادامه دارد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته گفت که شماری از ساختمان‌های دولتی در قندوز بازپس گرفته شده و نیروهای کمکی از جمله کماندوهای ویژه در حال اعزام به آن شهر هستند. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید زندان و مرکز پلیس این شهر از طالبان بازپس گرفته شده است. سقوط قندوز که مهمترین موفقیت طالبان در 14 سال گذشته به شمار می رود، در اولین سالگرد حکومت اشرف غنی صورت گرفته است. دولت اندونزی، پر جمعیت ترین کشور مسلمان، روز گذشته اعلام کرد 46 تن از شهروندانش در حادثه منا جان باختند و 90 تن همچنان مفقود هستند. اندونزی با انتقاد از مقام‌های سعودی گفت اطلاعات مربوط به قربانیان و مجروحان این حادثه چندین روز پس از وقوع در اختیار دیپلمات‌های این کشور قرار گرفته است. از سوی دیگر به رغم اینکه عربستان شمار جانباختگان را 769 تن اعلام کرده، شماری از دیپلمات‌های نیجریه، اندونزی، هند و پاکستان گفتند که تصاویر اجسادی که برای شناسایی در اختیار آنها قرار گرفته به بیش از 1000 مورد میرسد. در ایران نیز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت که جمهوری اسلامی در مراجع حقوقی از عربستان شکایت خواهد کرد. همچنین علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر ایران نیز با اشاره به کشته و مفقود شدن برخی، به گفته او افراد رده بالای جمهوری اسلامی، این حادثه را زن برانگیز توصیف کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید پس از مذاکراتش با مقام‌های روسیه و ایران احتمال می‌دهد که این دو کشور از حکومت اسد بخواهند استفاده از بمب‌های بشکه‌ای را متوقف کند. آقای کری که روز گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه خبری MSNBC سخن می‌گفت افسود ایران و روسیه قطعاً می‌توانند از نفوذ خود بر بشار اسد استفاده کنند تا جلوی استفاده از بمب‌های بشکه‌ای گرفته شود و او این موضوع را در دیدارش با وزیران خارجه ایران و روسیه مطرح کرده. بمب‌های بشکه‌ای که از هلیکوپتر پرتاب می‌شود و تلفات زیادی بر جای می‌گذارد، انتقادهای گسترده‌ای را متوجه حکومت بشار اسد کرده است. تلفات این بمب‌ها عمدتاً از غیرنظامیان است. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق این کشور بر سر عقب بردن سلاح‌های سنگین به توافق دست یافتند. مارتین سایدیک نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا روز گذشته گفت که اجرای این توافقنامه از 2 روز دیگر آغاز می‌شود و 39 روز به طول خواهد انجامید. امضای این توافق در ادامه معاهده مینسک است که گام‌های عملی را برای دستیابی به صلح در منطقه پیشنهاد کرده است. خشونت‌ها در شرق اوکراین تا کنون نزدیک به 6500 کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری یمن ایران را متهم کرد که در پی تخریب یمن است. عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن ساعتی پیش در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ما درگیر این جنگ شده ایم تا مانع از آن شویم که کشورمان به دست ایران بیفتد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بارها ایران را به حمایت نظامی از حوثی‌ها متهم کرده، اما ایران همواره این اتهام را رد کرده است. منصور هادی در سخنرانیش همچنین از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به خاطر عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی در یمن قدردانی کرد. و سرانجامی که شماری از اصولگرایان ایران از اینکه محمد جواد ظریف با باراک اوباما دست داده است به شدت انتقاد کردند. رضا
ممنونم. حسن جعفری بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، نشست مشترک رهبران 120 کشور جهان در نیویورک برای مبارزه با افراط‌گرایی گروه‌های تروریستی از جمله گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. افزایش اختلاف و تنش میان ایران و عربستان سعودی به دنبال حادثه منا. نگاهی به تنش میان آمریکا و روسیه و اختلاف دیدگاه دو کشور بر سر بحران سوریه. بانک مرکزی نرخ تورم ایران در شهریور ماه را حدود 15% ارزیابی کرد. نگاهی به خوشبینی ها و بدبینی ها در مورد این نرخ تورم. از بازتاب خبر دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا تا طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه امروز. و وزیر ورزش از مجلس کارت زرد گرفت. ترانه‌های تازه از خواننده‌های ایرانی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستن. پیامک هم برای ما می‌تونیم بفرستیم به دو شماره 2048-799-599-800-806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. روز سه‌شنبه نشستی به ابتکار کاخ سفید با حضور 120 تن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای مبارزه با افراط‌گرایی، افراط‌گرایی خشونتبار و مقابله با گروه خلافت اسلامی یا همان داعش تشکیل شد و رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خودش تاکید کرد که خطر افراط‌گرایی و تروریسم گروه‌هایی مثل گروه داعش صرفاً با راه حل نظامی حل نخواهد شد و باید با تفکر انسان ستیزه چنین گروه‌هایی هم مقابله کرد. اما روسیه که اخیراً نیروی نظامی و تجهیزات تسلیحاتی چشمگیری رو هم به سوریه ارسال کرده، متقابلاً از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواد که در یک عملیات هماهنگ نظامی برای سرکوبی گروه‌های تروریستی به ویژه گروه حکومت اسلامی ائتلافی متحد شکل بگیره. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا از نیویورک با ما همراه است. آقای صدیقی، اصل اختلاف چه است؟ چون هر دو کشور به هر حال بر سر اینکه با گروه حکومت اسلامی بخوان مقابله کنن توافق دارن، اصل اختلاف دو کشور چیه؟
صبح شما بخیر. عرض کنم که عامل اصلی اختلاف در واقع شخص آقای بشار اسد هست و اینکه در قدرت باقی مونده. ایالات متحده آمریکا همواره تاکید کرده که آقای بشار اسد در آینده سوریه هیچ گونه جایی نداره، ولی در مقابل روسیه از متحدان قدیمی آقای اسد برون هست که آقای بشار اسد همچنان در قدرت بمانه و در آینده سوریه هم نقشی ایفا بکنه. از طرف دیگه چگونگی روش مقابله با حکومت اسلامی هم مورد اختلاف روسیه و ایالات متحده آمریکاست. میدونیم که اخیراً این گروه ستیزجو در به ویژه در سوریه فتوحات خیلی زیادی کرده و پیشروی‌های فراوانی داشته. این هست که دولت سوریه متکی هست به راهنمایی ها و عرض کنم پشتیبانی های دولت روسیه و این دولت بامداد روز سه‌شنبه هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرحی رو ارائه داد که تمام نیروهای بین المللی کشورهای عضو این سازمان با هم هماهنگ بکنن حرکت های نظامیشون رو برای سرکوب گروه حکومت اسلامی در سوریه. به این ترتیب این اختلاف ها همچنان باقی هست. آقای ولیزاده،
آقای صدیقی، حالا با وجود همه این اختلاف ها در ملاقات شامگاه دوشنبه بین آقای پوتین و آقای باراک اوباما، آیا توافقی هم صورت گرفت؟
توافقی تا اونجایی که ما شنیدیم، آقای جان کری امروز من دیدم که در شبکه CNBC مصاحبه‌ای داشتن و MSNBC ببخشید، و به این نکته اشاره کردن که بر سر دو سه موضوع اصلی در این دیدار توافق شده. یکی این که سوریه باید یک پارچه بمونه و استقلال و تمامیت ارضیش حفظ بشه. دوم این که باید یک آینده سکولار داشته باشه و هیچ گونه حکومت دینی در اونجا نباید مورد نظر باشه. سوم این که لازم گروه حکومت اسلامی حتما و حتما منهدم بشه. آقای کری بر نوعی توافق در واقع در مورد دوره گذرا از حکومت فعلی به حکومت فراگیر آینده هم گفتن که به عمل آمده، صورت گرفته، ولی به جزئیات اون اشاره نکردن، ولی اختلاف ها همچنان باقیه در واقع.
آقای صدقی، نظر محافل مطبوعاتی و سیاسی در آمریکا نسبت به این دوتا دیدگاه چیه؟
ملایمترین نظر رو روزنامه واشنگتن پست در این شهر ارائه کرده، این که سرانجام یک مصالحه بین این دو قدرت بزرگ در منطقه خاورمیانه و به ویژه سوریه صورت خواهد گرفت. ولی روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که هم آقای اوباما و هم آقای پوتین دچار اشتباه هستند و در سیاست‌هایی که ارائه کردن باید به راه حل نوینی فکر بکنن هر دوشون. ولی اون چه که جالب توجه هست و در خور توجه هست اینه که یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواه، در واقع پیشتاز کاندیداهای حزب جمهوری خواه برای مقام ریاست جمهوری سال آینده، آقای دونالد ترامپ، از دیدگاه آقای پوتین پشتیبانی کردن و گفتن که ما باید اجازه بدیم که روس‌ها با گروه خلافت اسلامی به جنگ پردازن و حتما هم شیوه به اصطلاح نظامی برنده خواهد شد. این دیدگاه آقای دونالد ترامپ هست که البته باید بگم که جمهوری خواه به طور کلی با سیاست خارجی آقای اوباما چندان موافقت نکردند و همواره مورد انتقاد قرار دادن در مورد مسئله ایران، در مورد سوریه، حتی در مورد اوکراین در اینجا اختلافهایی وجود داره. آقای بلیزی،
ممنونم از شما. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا از نیویورک با ما. خب نوبت میرسه به چند پیام تلفنی از شنونده های رادیو فردا.
آقای بلایتی که میدی عربستان یا زن زلیلا نگه زن چطور شده نگه زن همین شما نیستین حقوق زنا رو دارین میخورین، چرا این حرف رو میزنین؟ این چه سوادیه که شما دارین؟ چرا دست از سر ما ایرانو برمیدارین؟ حالا داریم میمیریم، خفه شدیم دیگه.
راجب کشتار حجاج در عربستان خواستم بگم که سالها تو حجاج ایرانی رو یا میکشن یا تجاوز میکنن. دلیلش هم اینه که میدونن که این کارها رو میکنن، اونا هیچ غلطی نمیتونه بکنه جمهوری اسلامی ایران، چون که از حکومت خودشون صرف نظر نمیکنن.
پیشنهاد دارم به مسئولین محترم جمهوری اسلامی و ملت ایران به جای کلمه انزجار آور مرگ به شعار زنده باد اسلام پاینده ایران بسنده کنند.
آقای اوباما، شیر مادرت حلالت، حرف جوانای ما ایران رو زدید. این مرگ بر آمریکا واسه ما نون و آب نمیشه. خدا پدر مادرتو بیامرزه.
میخواستم بگم این حکومت ولایت فقیه که 7 سال است فقط برای ما ایران و ایرانیان گریه و شیون و غم و مصیبت و سیاهی و رنج و ناراحتی و خونریزی و جنگ و بیعدالتی، فقر و بیکاری و گرانی و اعدام و شکنجه و زندان و سرکوب آزادی بیان را به ارمغان و هدیه آورده برای ما ایرانیان. خودشان که با میلیاردها میلیارد پول نفت و دزدی و خیانت و غارت بیت المال در تهران در ناز و نعمتند از خوشگذرانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خوشبینی و بدبینی درباره تازه ترین نرخ تورم ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. نرخ تورم ایران در شهریور ماه که از سوی بانک مرکزی حدود 15% ارزیابی شده، در محافل کارشناسی تهران هم با بدبینی و هم با خوشبینی روبرو شده. اول بد نیست بدونیم چرا بدبین ها اصولا نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی رو یک خبر خوب تلقی نمی کنند. و همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. آقای خاوند، نظرت شما چیه؟ فکر میکنید چرا بدبین ها اصولا نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی رو یک خبر خوب تلقی نمی کنند در مورد تورم؟
بانک مرکزی ایران میگه که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1394 نسبت به 12 ماه مشابه سال قبل به 15.1% رسیده که 0.3% پایین تر هست نسبت به مرداد ماه. بدبین ها با استناد به آمار بانک مرکزی میگن که روند کاهش تورم در ایران عملا در جا زده. استدلالشون هم این هست که در سال 1393 نرخ تورم در فاصله فروردین تا شهریور ماه از 32.5% کاهش پیدا کرد به 21.1%، عملا بیش از 11% پایین اومد، در حالی که امسال از فروردین تا شهریور نرخ تورم فقط 0.4% پایین اومده و در همون محدوده 15% قفل شده که پوسته سخت تورم در ایران هست و در واقع در سالهای بعد از انقلاب میانگین نرخ تورم همین بوده و عبور از اون به اهرم‌هایی نیاز داره کارآمدتر از آن چیزی که تا امروز مورد استفاده حسن روحانی قرار گرفته.
آقای خاوند، در عوض خوشبین ها نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی رو گام تازه‌ای میدونن به طرف تورم تک رقمی.
بله، خوشبین ها بر شاخص‌های دیگری تأکید می‌کنند که در کنار نرخ تورم رسمی 15.1% بانک مرکزی منتشر شده، به خصوص نرخ تورم معروف به نقطه به نقطه و همینطور نرخ تورم تولید کننده که اولی به زیر 12% رسیده، دومی به زیر 10%. به علاوه دو نهاد کارشناسی دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، پیش بینی کردن نرخ تورم کشور تا پایان امسال میرسه به 13.5%. با توجه به همه این نشانه ها، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله شماره بامداد امروز خودش پیش بینی میکنه نرخ تورم در بهار سال آینده تک رقمی خواهد شد.
حالا آقای خاوند، خود شما جزو گروه خوشبین ها هستین یا بدبین ها؟
ماهای آینده با توجه به آغاز فرایند رفع تحریم ها بسیار حساس هستند برای همه شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم. این روزا رکود در ایران بیداد میکنه و تحول نرخ تورم بستگی خواهد داشت به چگونگی مدیریت دوران پسا تحریم و به خصوص چگونگی سیاست هایی که به کار گرفته خواهد شد، هم در زمینه مبارزه با تورم و هم در زمینه مبارزه با رکود. در واقع با توجه به همه این علامت سوال ها، پیش بینی کار آسانی نیست.
ممنون از شما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم با آرزوی روزی خوش برای شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
روزنامه امروز تهران رو مرور میکنیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از صفحه یک روزنامه شروع کنیم و اول از همه روزنامه شرق.
روزنامه شهر امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره دست دادن آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نوشته که این نخستین رو در روی یک وزیر ایرانی با رئیس جمهور آمریکا پس از سالهای انقلاب هست. یک ویژه‌نامه امروز منتشر کرده به مناسبت روز جهانی ترجمه که شماری از مترجمان سرشناس در ایران هم در این شماره ویژه‌نامه روزنامه شرق مطلب دارن. روزنامه آرمان هم عکسیه که خودش رو به تنهی اختصاص داده در ارتباط با دست دادن آقای ظریف با آقای اوباما، و در تیتر یک نوشته که از قول نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان نوشته که اموال خارجی بابک زنجانی در حال چپاول است. روز 11 مهر ماه قرار است نخستین جلسه محاکمه بابک زنجانی آغاز بشه. روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری در عکس و تیتر یکی خودش به شدت آقای محمد جواد ظریف رو مورد انتقاد قرار داده به دلیل دست دادن با رئیس جمهوری آمریکا و از دیپلماسی دولت آقای روحانی و آقای ظریف به عنوان دیپلماسی هپروتی یاد کرده. روزنامه اعتماد هم در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه سفره مردم با یارانها پر نشده و آمار و ارقام مختلفی در این زمینه منتشر کرده. آقای مرتضی مبلغ که از چهره‌های اصلاح طلب هست در گفتگوی مفصلی با روزنامه اعتماد درباره راهبرد انتخاباتی اصلاح طلبان گفته که در جریان انتخابات آینده اصلاح طلبان سونامی ثبت نام راه نخواهند انداخت. و روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش از قول سخنگوی دولت آقای روحانی نوشته که در ماجرای منا کوتاه نمی آییم، عکسیه که این روزنامه به نشست ایران و شش قدرت جهانی برای اجرای برجام اختصاص داره.
دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا چه بازتابی در روزنامه امروز داشته؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه هایی که نزدیک به اصلاح طلبان یا در شمار روزنامه های حامی دولت آقای روحانی هستند از این دست دادن به عنوان یک اتفاق تاریخی یاد کردند. اما روزنامه های اصولگرا به شدت دولت آقای روحانی و به ویژه شخص آقای محمد جواد ظریف رو مورد انتقاد و حمله قرار دادن. روزنامه شرق که از این دست دادن به عنوان یک واقعه تاریخی یاد کرده، تاکید کرده که این نخستین رو در روی یک وزیر ایرانی با رئیس جمهوری آمریکا پس از انقلاب هست. و خانم زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق نوشته که این دومین تابویی است که در سه دهه گذشته و البته در فاصله دو سال گذشته توسط دولت آقای روحانی شکسته شده. البته این روزنامه یادآوری کرده که مقام های رسمی در ایران تایید کردن دست دادن آقای ظریف با آقای اوباما رو، اما گفتن که این یک اتفاق بوده و هنگامی که آقای ظریف بعد از سخنرانی آقای حسن روحانی در حال خروج از مجمع عمومی سالن مجمع عمومی بوده با وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهوری آمریکا دیدار داشته، یعنی برخورد کرده و با اونها دست داده و احوال پرسی کرده. اما روزنامه بهار هم در یک گزارش مفصل این اقدام آقای محمد جواد ظریف رو مواجهه عزتمندانه توصیف کرده و نوشته که چون رئیس جمهوری آمریکا مقام بالاتری هست نسبت به وزیر خارجه ایران پیشقدم شده برای دست دادن با آقای ظریف، این اقدام قابل ستایش هست. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران اقدام آقای محمد جواد ظریف رو اقدامی نابجا در نیویورک توصیف کرده و نوشته که این دومین اقدامی است که از سوی دولت آقای روحانی انجام شده. اشاره کرده که اقدام نابجای به نوشته روزنامه جوان آقای روحانی پیشتر پاسخ دادن به تلفن آقای اوباما بوده و این اقدام هم اقدام دوم هست. روزنامه کیهان هم به شدت انتقاد کرده هم از آقای محمد جواد ظریف و هم از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان، و تأکید کردیم که این رسانه‌ها پیشتر خبر داده بودند که قرار است اتفاقی در جریان مجمع عمومی سازمان ملل امسال بیفته.
و روزنامه آرمان خبر داده که محمد رضا باهنر گفته انتخابات برای مجلس خبرگان ضرورتی نداره. جزئیات بیشتر درباره اصالت نماینده اصولگرای مجلس چیه؟
من روزنامه آلمان نوشته که آقای محمد رضا باهنر که از چهره های اصولگرایان و از کسانی است که در جریان انتخابات آینده هم قرار است نقش آفرینی کنه به عنوان رئیس مجمع نیروهای خط حامی خط امام و رهبری، گفته که مجلس خبرگان نیازی به انتخابات نداره، یعنی تاکید کرده ایشون که ضرورتی برای برگزاری انتخابات مجلس خبرگان وجود نداره. ایشون گفته که آیت الله خمینی در سالهای پس از انقلاب هم پرسی و انتخابات برگزار کرد و مجلس خبرگان مجلسی است که به گفته ایشون باید تقوا در اون اولویت داشته باشه. و آقای باهنر تاکید کرده که اعضای مجلس خبرگان میتونن به عنوان مادام العمر عضو این مجلس باشن مگر اون که کهولت سن یا مشکلات جسمی مانع از حضور اونها و ادامه کارشون در مجلس خبرگان باشه.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم روزنامه‌های استان رو با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور ببینیم تازه ترین خبرها از دنیای ورزش چیه.
درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی. درباره بسکتبال جام ملت‌های آسیا، کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر ورزش، نتایج لیگ قهرمانان اروپا و حضور یک بسکتبالیست ایرانی در معتبرترین لیگ بسکتبال دنیا صحبت خواهیم کرد. آقای گودرزی دیروز در مجلس حضور پیدا کرد و پاسخگو سوالات نمایندگان بود. او درباره علت وروز فساد در فوتبال ایران گفته که من اجازه قانونی ندارم با توجه به اینکه اساسنامه فدراسیون‌ها به تصویب فدراسیون‌های جهانی رسیده، نمیتونم ورود کنم به این مسئله و از مجلس خواست تا تمهیدی قانونی در این زمینه اتخاذ کنه که او بتونه دخالت کنه، که این خیلی عجیبه چون یا آقای گودرزی از قوانین اطلاع نداره یا قصد داشته که صرفاً دلجویی کنه از نمایندگان مجلس، چون به محض اینکه مجلس شورای اسلامی بخواد چنین قانونی رو تصویب کنه به 24 ساعت نمیکشه که فدراسیون فوتبال ایران تعلیق خواهد شد از سوی فیفا. به هر حال خود نمایندگان هم قانع نشدند و یک کارت زرد به وزیر ورزش داده شد. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و شکست سنگین آسروم با نتیجه 3-2 در بلاروس مقابل بات بوریسوف. آرسنال در خانه مقابل اولمپیاکوس شکست خورد و جالبه که دو دشمن بزرگ فوتبال در باشگاه لندنی، یعنی جوزه مورینیو و آرسن ونژر، هر دو با شکست سپری کردن دیشب لیگ قهرمانان رو. آرسنال که تو خونه با اولمپیاکوس باخت، چلسی هم در برابر پورتو شکست خورد. توی این بازی ایکر کاسیاس 152مین بازی خودش در رقابت‌های لیگ قهرمانان رو انجام داد تا رکورد رو بشکنه و از این حیث پیشتاز تمام بازیکنان فوتبال اروپاست. در دیدار بایر مونیخ با دینامو زاگرب، بایرن تونست پیروزی پرگل دیگری رو رقم بزنه، 5 گل به ثمر رسوند و رابرت لواندوفسکی، فوق ستاره این روزهای فوتبال جهان، در این بازی هم هتریک کرد. بارسلونا 80 دقیقه عذاب کشید تا بتونه گل خورده مقابل لورکوزن رو جبران کنه. در غیاب مسی مصدوم شب سختی رو سپری کردند. آبی و اناری ها سرانجام به دشواری 2-1 لورکوزن رو از پیش رو برداشتن. بسکتبال جام ملت‌های آسیا، برتری ایران مقابل فلسطین، راهیابی به 1/4 نهایی و رسیدن به کره جنوبی، مسافی بسیار سخت، تکرار فینال بازی‌های آسیایی که مسافی انتقامی محسوب میشه برای ایران در بازی‌های آسیایی، کره‌ای‌ها ایران رو از دستیابی به عنوان قهرمانی باز داشتن. حالا برنده این بازی یعنی کره و ایران میره به مساف میزبان مسابقات، یعنی چین. دریک بارمن سرمربی تیم ملی ایران گفته که 3 بازی پیش رو 3 مسابقه فینال درست هم هست، هم بازی با کره جنوبی و اگر ایران پیروز بشه مساف با چین، و اگر این بازی فوق‌العاده سخت رو هم ببره میره فینال که برای کسب سهمیه المپیک به جنگه. اما ارسلان کاظمی، بازیکن ایرانی مقیم آمریکا، با باشگاه آتلانتا قرارداد بسته و فصل جدید رو برای این تیم در NBA بازی خواهد کرد. او بعد از حامد حدادی دومین ایرانی NBA در تاریخ بسکتبال ایران خواهد بود، که جالبه در رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا که در حال برگزاریه تقریبا همه تیم‌ها بازیکن آمریکایی دارن، از فلسطین گرفته تا فیلیپین و اردن و لبنان، بازیکن‌های آمریکایی رو به خدمت گرفتن، در حالی که ایران بازیکن ایرانی داره در آمریکا، اما در این رویداد بزرگ به دلیل مشکل سربازی ارسلان کاظمی نتونسته از وجود او استفاده کنه، مشکلاتی که فقط در ورزش ایران ممکنه رخ بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
خبرهای ورزشی بود از مهدی رستم‌پور. خبرهای ورزشی رو در وبسایت ما هم میتونید به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اما در ایران دقیقاً ساعت رأس 7:30 بامداده و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر. خوش اومدیم به مجله بامدادی رادیو فردا. قبل از هر چیز در این بخش هم خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. درگیری بین نیروهای دولتی افغانستان و گروه طالبان برای بازپسگیری شهر قندوز در شمال این کشور همچنان ادامه دارد. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای میگوید در حادثه منا برخی افراد رده بالای جمهوری اسلامی مفقود یا کشته شده اند. در پی کشته و مفقود شدن بیش از 100 تن از اتباع اندونزی در حادثه منا، دولت اندونزی از واکنش مقام‌های سعودی به شدت انتقاد کرد. پنتاگون اعلام کرد گفتگوهای نظامی بین آمریکا و روسیه بر سر چگونگی مقابله با داعش آغاز می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید پس از مذاکراتش با مقام‌های روسیه و ایران احتمال می‌دهد که این دو کشور از حکومت اسد بخواهند استفاده از بمب‌های بشکه‌ای را متوقف کند. دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور بر سر عقب بردن سلاح‌های سنگین به توافق دست یافتند. شماری از اصولگرایان در ایران از اینکه محمد جواد ظریف با باراک اوباما دست داده است به شدت انتقاد کردند. دولت مجارستان اعلام کرد با ارائه پیشنهادی رسمی به سازمان ملل خواستار توزیع پناهجویان در سطح جهانی خواهد شد. در پی انحلال حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان، وکیل این حزب نیز روز گذشته بازداشت شد. به گفته رئیس جمهوری ترکیه، درگیری بین ارتش این کشور و شبه نظامیان کرد در روزهای اخیر به کشته شدن بیش از 60 تن از طرفین منجر شده است. بنابر گزارش‌ها، پالایشگاه‌های هند قرار است امروز مبلغ 700 میلیون دلار دیگر از پول‌های مسدود شده ایران در آن کشور را به روپیه بازپرداخت کنند. به گفته مسئولان وزارت نیرو، بهای آب در ایران ظرف چند روز آینده افزایش می‌یابد. مجلس شورای اسلامی روز گذشته پس از توضیحات محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد که قانع نشده و به او کارت زرد داد. و سرانجام اینکه فاطمه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید یکی از اعضای تیم سابق هسته‌ای به نام حمید عسکری از بازجویان برادرش مهدی هاشمی بوده است. رضا
ممنونم، حسن جعفری بود. خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر، درباره رابطه تنش‌آلود روسیه و آمریکا گفتگویی از پیش ثبت شده داریم با محسن میلانی تحلیلگر برنامه. گزارشی داریم از بالا گرفتن اختلاف میان ایران و عربستان سعودی به دنبال حادثه منا. در بخش فرهنگ و هنر از نمایش‌ها و نمایشگاه‌های جدید در تهران خبر می‌گیریم و از تازه‌های موسیقی در ایران هم خواهیم شنید. اما قبل از همه اینها، از صفحه فیسبوک رادیو فردا غافل نشین.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رابطه آمریکا و روسیه، دو قدرت جهانی، بعد از مداخله روسیه در اوکراین پرتنش شد. بعد از دو سال تنش میان دو کشور، برای نخستین بار رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا بالاخره در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم ملاقات و گفتگو کردند. یکی از مهمترین مسائل مورد اختلاف بین آمریکا و روسیه آینده حکومت اسد در سوریه است. برای بررسی اختلاف‌های میان آمریکا و روسیه همراه میشیم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل که از فلوریدای جنوبی با ما همراه شده. آقای میلانی، تحلیل شما از رابطه آمریکا و روسیه چیه؟
با عرض صبح بخیر. رابطه آمریکا و روسیه بعد از مداخله روسیه در اوکراین و کریمیه سیاه شد، تاریک شد، تیره شد و آمریکا به خاطر مخالفتش با دخالت‌های نظامی روسیه یک تحریمی آغاز کرد علیه روسیه و سعی کرد که روسیه رو یه طوری مهار بکنه. آقای پوتین هم عکس‌العمل خیلی جدی نشون داد، به خاطر اینکه یکی از کارهایی که آمریکا کرد این بود که ایشون رو، عضویت ایشون رو در گروه G8 که 8 تا پرقدرت‌ترین اقتصادهای دنیا، اقتصاد دنیا رو بودن، رو معلق کرد. روسیه هم به خاطر مبارزه با آمریکا شروع کرد کارهای تبلیغاتی کردن که دنیا یک قطبی شده و آمریکا داره زور به دنیا میگه و با مطرح کردن این سعی کرد که یه طوری بتونه قدرت از دست رفته خودش رو به دست بیاره. به نظر من برای خاطر همین ما میبینیم که روسیه داره سعی میکنه وارد خاورمیانه دوباره وارد خاورمیانه بشه. بنابراین رابطه بسیار رابطه تیریه، ولی هنوز دو کشور وارد جنگ سرد مثل دوران جنگ سرد قدیم نشدند، ولی این خطر وجود داره.
آقای میلانی، اختلاف اصلی آمریکا و روسیه درباره آینده اسد در سوریه چیه؟
هر دو کشور، یعنی هم روسیه و هم آمریکا، فکر میکنن که سازمان داعش و سازمان‌های تروریستی یک خطری هست برای نظام بین الملل و برای منطقه. به نظر می‌رسد که روس‌ها یک مقداری هم ناراحتی از این دارن که یه چیزی در حدود 2500 نفر از کشایی که از روس‌هایی که در چچنیا هستن میگن وارد جنگ داخلی سوریه شدن و روس‌ها میخوان مطمئن باشن که بتونن این به اصطلاح تروریست‌ها رو در سوریه شکست بدن. اختلاف عمده اینه که الان ما سه نوع قرائت مختلف درباره جنگ داخلی سوریه داریم. یه عده هستن که میگن اول باید اسد بره و بعد از اینکه اسد رفت ما میتونیم مبارزه با تروریسم بکنیم. عربستان سعودی یکی از این کشورهاست. یه عده کشورها هستن که معتقدن اول باید داعش رو از بین برد، سازمان‌های تروریستی رو از بین برد، بعد در رابطه با آینده اسد بحث و گفتگو کرد. ایران و روسیه و عراق و حزب الله جزء اون گروه هستن. یه گروه جدید هم تازگی به وجود اومده که به نظر من آمریکا هم جزء اون هاست که فکر میکنن در دوران انتقال میشه با اسد یه طوری کار کرد، ولی در دراز مدت اسد باید بره. بنابراین هم آمریکا و هم روسیه یه مقداری موازهشون امروز نزدیکتر به هم دیگه شده. مهم اینه که بدون موافقت این دو کشور، بدون اینکه این دو کشور وارد میز مذاکره بشن، امکان اتمام جنگ داخلی در سوریه نیست.
به نظرتون اهمیت نقشی که ایران در اختلاف بین آمریکا و روسیه درباره آینده سوریه بازی میکنه چیه؟
بسیار رول مهمی رو ایران بازی خواهد کرد و بازی میکنه، به خاطر اینکه مهمترین طرفدار و محافظ حافظ بشار الاسد در سوریه بوده و هنوز هم هست و به نظر میرسه که استراتژی‌های کلی ایران و روسیه در رابطه با اسد فعلا یکیه، یعنی هر دو میخوان اسد فعلا حکومت باقی بمونه، برای اینکه هر دو معتقدن اگر اسد بره در سوریه دردسرهای جدی برای منطقه به وجود خواهد آمد و شاید همون اتفاقی که در لیبی افتاد در سوریه هم بیفته. اما در دراز مدت یه سری اختلافات ممکنه به وجود بیاد، برای اینکه خواست اصلی روسیه اینه که سوریه را استفاده بکنه که بتونه قدرت خودش رو در منطقه زیادتر بکنه، ولی علت عمده‌ای که ایران داره از اسد دفاع میکنه اینه که میخواد مطمئن بشه که راه‌های رساندن پول و اسلحه به حزب الله از بین نره. این ممکنه در دراز مدت یه مقداری اشکال به وجود بیاره، ولی در کوتاه مدت هر دو یک خواست دارن در سوریه و دارن با همدیگه کار میکنن که بتونن حکومت اسد رو فعلا رو پای خودش نگه دارن.
محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما.
اما با وقوع حادثه کشته شدن صدها زائر در آیین حج امسال در عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی وارد مرحله تازه‌ای از تنش در روابط خود شدند، تا آنجا که جمهوری اسلامی ایران حکومت عربستان را در این ماجرا مقصر دانسته و عربستان هم در مقابل حکومت ایران را به بهره برداری سیاسی از این حادثه متهم کرده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پی حادثه رمی جمرات و کشته شدن صدها نفر که گفته می‌شود شمار کشته شدگان ایرانی نزدیک به 300 و مفقودان و مجروحان ایرانی هم 250 نفر است، وارد تنش تازه‌ای شدند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان در حال حاضر بر سر شماری از موضوعات از قبیل منطقه‌ای و مذهبی با یکدیگر اختلافات دیرین و عمده دارند که همچنان بر روابط دو کشور و همینطور منطقه سایه افکنده است. این پرسش را که تنش جدید چه تأثیر احتمالی بر اختلافات جاری تهران و ریاض خواهد داشت را با دو تحلیلگر و کارشناس منطقه در میان گذاشتم، علیرضا نوریزاده و حبیب حسینی فرد. علیرضا نوریزاده در لندن میگوید:
اولا هیچگاه روابط دو کشور تا این حد بحرانی نبود. یعنی حتی بعد از کشته شدن حجاج ایرانی در مکه در جریان تظاهرات برائت از مشرکین در زمان آیت الله خمینی، روابط تا این حد تیره نشده بود. یکی از دلایلش هم به هر حال شبکه‌های اجتماعی فراوان، خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی متعدد و جنگ اینها با یکدیگر از دو طرف. نکته اساسی این است که یه حادثه‌ای در مکه اتفاق افتاده. تحقیقات ادامه داره، باید کشورهای اسلامی که شهروندانشون به قتل رسیدن مجال داشته باشن که افراد متخصصشون رو بفرستن و در محل تحقیق کنن. اما این حادثه رو سیاسی کردن که نمونه‌های بسیاری در گذشته داشته، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه بسیار خطرناکه. به جهت اینکه مردم احساساتی هستن و یک موج ضد سعودی و ضد عرب در ایران راه افتاده که خب طبیعتاً این واکنش داره و اولین واکنشش اینه که ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه‌شو خواهند پرداخت و این به نظر من بسیار خطرناکه. در ایران ما چند میلیون عرب ایرانی داریم. این فضاسازی سالمی نیست. حال که جنگ حیدری نعمتی و شیعه و سنی در منطقه نمودهای پیدا کرده، بعد تبدیل بشه به جنگ عربی عجمی که بسیار میتونه خطرناک باشه. یه نکته دیگه هم که به نظر من تا الان کم بهش توجه شده، تعداد زیاد زائران ایرانی است. چطور این همه زائر ایرانی در اون لحظه در اون نقطه بودن؟ و از این مهمتر، چگونه است که شماری از فرماندهان سپاه، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و چهره‌های دفتر رهبری در اونجا حضور داشتند و جز مفقودین، کشته شدگان و یا زخمی‌ها هستند؟
حبیب حسینی فرد در آلمان در این ارتباط بر این باور است.
خب این حادثه که اتفاق افتاده در منا برای اولین بار نیست. یعنی در روابط 35 ساله ایران و عربستان چند بار یک همچین حوادثی رخ داده. هر دفعه هم خب یه مقداری موج تبلیغات بالا گرفته و نهایتاً هم دو کشور همچنان به این نتیجه نرسیدن که بشینن و مسائل این حج رو در یک همکاری مشترک حل بکنن که اشکال از کجاست عمدتاً. از اون بر خب این مورد آخر بر بستر تنشی شکل گرفته که الان حدود 10 ساله که در رابطه ایران و عربستان بیش از پیش بالاست. سر مسئله سوریه، سر مسائل عراق، سر پرونده هسته ایران، نوع نگاه عربستان و ایران و مسئله بحرین، یمن، یعنی مسئله جنگ نیابتی که کلا در کل منطقه دارن پیش میبرن، الان بستری هست که این مسئله منا هم روش پیش اومده و از این هم دارن به عنوان یکی از عرصه‌های جدید درگیری و تبلیغات استفاده میکنن هر دو طرف. عربستان این نقش رو داره بازی میکنه که اجازه نمیده که با ایران صحبت بکنه، گروه تحقیق مشترک شکل بدن، همکاری بکنن در روشن شدن قضیه، حتی مقامات ایران رو نمیپذیرند. و ایران هم از همون روز اول شروع کرده به این که به اصطلاح مقصر بشماره عربستان سعودی، بدون اینکه تحقیقی بکنه، بیش از پیش توطئه صحبت بکنه. و به نظر میاد که بیش از پیش با این تبلیغاتی که دارن میکنن تو سطح جوامعشون هم نفرت پراکنی رو به اونجایی میبرن که بعضا شاید قابل مدیریت نباشه. به همه این دلایل ایران و عربستان که تو منطقه بیش از هر زمان دیگه‌ای برای هیچ رسانه مدیریت بحران ها به همکاری با هم نیازمندند، عملا در بستر این مسئله رسانه‌های منا بیش از پیش با هم درگیر شدن و این عاقبت خوشی میتونه نداشته باشه و محل کشور رو به اونجا برونه که اصولا هیچ زبان مشترکی، همکاری در مسائل مختلفی که نیاز بهش دارن از جمله سر این مسائل حجاج بهش نرسند.
مقام های جمهوری اسلامی طی 5 روز گذشته حملات شدیدی به نحوه مدیریت عربستان صورت دادند و ریاض را به بیکفایتی در این زمینه متهم کردند. این در حالی است که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده است.
خب ببینیم امروز چه نمایش‌ها و نمایشگاه‌های تازه‌ای منتظر شماست در تهران. اجرای عمومی نمایش وقت نهار اثر جولیا لومتزی، نمایشنامه‌نویس ایتالیایی آغاز شده. این نمایش از آثار برگزیده 18مین جشنواره تئاتر بود. درباره داستان و درون‌مایه‌های این نمایش می‌شنویم از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی. آقای سرکویی،
وقت نهار رو نیایش بهمنیه ترجمه کرده و این اثر به کارگردانی رضا بهاربند در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. در 18مین جشنواره تئاتر دانشگاهی در کارگردانی، طراحی صحنه و بازیگری تقدیر شد و جوایز اول رو گرفت. اما اصل نمایش با اجرایی که الان هست اندکی تفاوت داره. نمایش در می‌دونیم نویسنده خودش به ایران سفر کرده بود و جالب اینه که این اجرا رو هم دیده. حالا من واکنشش رو هم خواهم گفت. نمایش در واقع داستان یک خانواده 4 نفر است. می‌دونیم که نهار در ایتالیا بسیار مهم هست، یعنی در واقع خانواده در نهار دور هم جمع میشه، خیلی از قرارهای کاری در نهار گذاشته میشه، بنابراین وقت نهار به این دلیل به عنوان نمایش انتخاب شده. حالا خانواده هستن که بخوان نهار با هم بخورن این چهار نفر، اما در واقع درسته که فیزیکی با هم هستن اما روابطشون گسسته شده. نمایش بر چند موضوع مهم رو مطرح میکنه که جوامع معاصر با اون درگیرن. یکی البته نمایش با یک نگاه به اصطلاح ضد فرهنگ مردسالاری نگاه میکنه به جایگاه زن در خانواده و سه نسل رو در این نمایش ما میبینیم که یک نسلی که به اصطلاح سنتی تر بوده، نسل بعدی و نسل جدید که در دنیای مجازی در واقع داره بزرگ میشه. نمایش همچنین بررسی میکنه تأثیر این دنیای مجازی، اینترنت، فیسبوک و غیره رو بر روابط انسان‌ها. حالا کارگردان ایرانی بیشتر تاکید کرده رو این بخش، یعنی بر بخش به اصطلاح بر این بعد نمایش که میخواد نشون بده که دنیای مجازی چگونه آدم‌ها رو از همدیگه جدا میکنه و باخت روابط انسانی رو تخریب میکنه. خود کارگردان که نمایش رو دید گفت یه تعریف جدید از نمایش من شده، یک رویکرد جدید هست. البته نمایش در اصل یک فضای ریالیستی داره، اما کارگردان گفته که من عناصر فانتزی رو به کار گرفتم و جنبه‌های کمیک نمایش رو به اصطلاح برش تاکید کردم. حالا در اثری که بر صحنه هست ما یک خانواده‌ای رو می‌بینیم که پدر خانواده و دخترش به شدت درگیر دنیای مجازی هستن، عکس می‌گیرن اینستاگرام، فیسبوک و غیره و بافت روابط انسانی تخریب شده.
خب از وقت نهار به نمایشی بریم به نام شام آخر که به صحنه رفته. از این نمایش چه خبر؟
وقتی صحبت از شام آخر میشه دو تا چیز مهم به یاد همه کس میاد. یکی شام آخری که مسیح به اصطلاح با عیسی مسیح داشت با پیروانش و گفت که این آخرین بار ما با هم شام میخوریم و بعد هم او رو دستگیر کردن و مصلوب کردن، و در این حال تابلو لئوناردو داوینچی به نام شام آخر که یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر دنیا هستش. حالا فرهاد عایش نمایشی نوشته و عرفان لرستانی کارگردانی کرده، در سالن نمایش البرز در پردیس سینمای کوروش به صحنه رفته و داستان یک زوجی است که به دیر به یک ویلایی به مهمانی دعوت میکنن سه زوج دیگر رو، و بعد اونجا حادثه هایی رخ میده و درگیری های آدم ها لایه های گوناگون شخصیت اونها رو آشکار میکنه. کارگردان در اجرای نمایش از میزانسن هایی الهام گرفته که در واقع از تابلو لئوناردو داوینچی الهام گرفته.
خب و اما نمایشگاه، یه نمایشگاهی افتتاح شده با عنوان نور، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
آثار بیژن بصیری هست در نگارستان آن. خب بیژن بصیری می‌دونیم که آکادمی هنرهای زیبای روم رو تموم کرده و در مقیم ایتالیا هم هستش، و پیش از این یک نمایشگاهی از او چند وقت پیش برگزار شد در موزه هنرهای معاصر به عنوان مطلق. در نمایشگاهی که اکنون در گالری آن هستش ما یک اثر حجم داریم و دو چیدمان، در واقع با یک نگاه اسطوره‌ای به هرمس و همچنین آینه خورشیدی، این دو عنصر ساخته شدن و ترکیب با ترکیبی از فولاد و سنگ‌های آتش فشانی و گرانیت و مثلا گرد مرمر، و ما اون چیزی که در می‌بینیم یک مثلا حجمی هستش که به شکل یک توده‌ای از گدازه آتش فشانی سرهای حیوانات و به ویژه مثلا دایناسورها رو تداعی می‌کنه و یادآور اون تلاطمات درونی دنیای ماست که این نمایشگاه تا 22 مهر ماه هم ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب بخش دوم مروری بر مطبوعات و نگاهی به روزنامه‌های محلی یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه ددگیا از افزایش استقبال زنان برای فراگیری آموزش دریانوردی خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این خبر رو روزنامه دریا به نقل از معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان منتشر کرده. ایشون گفته که در چند سال گذشته در مجموع 32 فقره مدرک پایان دوره توسط اداره امتحانات و گواهینامه دریانوردی استان هرمزگان برای زنان صادر شده، از جمله تخصصهایی که زنان در اون رشته تحصیل کردن. به گفته این مقام مسئول، قایقرانی، افسر دوم شناورهای 3000 تن، ملوانی نامحدود و کاربری موتورهای دریایی هست. ایشون گفته که در سالهای اخیر گرایش زنان برای فراگیری آموزش‌های دریانوردی روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و به همین دلیل این مراکز آموزشی وابسته به سازمان دریانوردی هم این مدارک رو صادر کرد.
روزنامه نصف جهان از طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان خبر داده. این طرح با چه هدفی تدوین شده و اجرای اون تا چه حد عملیه؟
اونطوری که روزنامه نصف جهان از قول آقای علی مروی که نماینده مجلس هست، این طرح قرار است آب دریای عمان رو به 21 استان ایران انتقال بده. از جمله استانهایی که روزنامه نصف جهان به اون اشاره کرده استان اصفهان هست که به نوشته روزنامه از سالهای پیش با بحران جدی آب و کمابی در واقع مواجه هست و به همین دلیل به عنوان یکی از مقاصد انتقال آب دریای عمان مطرح شده. البته این روزنامه اشاره کرده که بیشتر طرحهایی برای انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و مناطق مرکزی ایران هم در دولت گذشته مطرح شده بود اما به سرانجام نرسید. بعد از اون گزینه‌هایی برای انتقال آب از تاجیکستان به ایران مطرح شده بود و در حال حاضر با پایان احتمالی تحریم‌ها قرار است که به گفته آقای مروی نماینده مجلس این طرح، یعنی طرح انتقال آب از دریای عمان به مناطق مرکزی ایران به اجرا گذاشته شد.
اما روزنامه خراسان رضوی از تداوم تصادفات رانندگی در برخی از جاده‌های این استان و کم توجهی مسئولان به این وضعیت خبر داده. چه دلایلی برای تصادفات این جاده‌ها عنوان شده؟
این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از جاده‌های استان خراسان رضوی به رغم اینکه در سال‌های اخیر به عنوان جاده‌های ترانزیتی هم از اونها استفاده میشه و بسیاری از عبور و مرور کامیون‌های بزرگ در اونها انجام میشه، همچنان دوبانده هستند و به همین دلیل تصادفات بسیار زیادی در اون رخ میده که به نوشته روزنامه خراسان رضوی در هفته‌های اخیر هم شمار تصادفاتی که منجر به مرگ شده در این جاده‌ها گزارش‌های مختلفی ازش منتشر شده. تأکید کرده که خواسته مقام‌های محلی این هست که بودجه لازم و طرح‌های حمایت از طرح‌های چهاربانده شدن این جاده‌ها به اجرا گذاشته بشه.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره ادامه تخریب جنگل‌های منطقه حفاظت شده سفیدکوه لرستان. ماجرای این تخریب‌ها چیه؟
این روزنامه گزارش داده که سفیدکوه که منطقه حفاظت شده در استان لرستان هست برای چندمین بار شاهد حضور لودر و تراکتور و انواع وسایلی هست که به عنوان راهسازی یا جاده سازی به وسیله اونها جنگل های این منطقه تخریب میشه. تاکید کرده روزنامه 19 دی که این منطقه یک منطقه حفاظت شده است و بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نمیشه در اون اقدامات عمرانی انجام داد. اما این روزنامه نوشته که برخی از نهادها و سازمانها در حال چنین فعالیت‌هایی هستند. پیشتر هم به نوشته این روزنامه چنین اقداماتی در جنگل‌های سفیدکوه انجام شده.
خب بریم به سیستان و بلوچستان که روزنامه سیستان و بلوچستان از ثبت نشدن بسیاری از ازدواج‌ها در این استان گزارش داده. دلایل و پیامدهای این وضعیت چیه؟
من این بخشی از اظهارات آقای علی اوسط هاشمی هست که استاندار سیستان و بلوچستان هست. ایشون در بازدید از سازمان اسناد و املاک سیستان و بلوچستان تاکید کرده که استان سیستان و بلوچستان ضعف داره در ثبت وقایع به دلیل باورها و عقاید مذهبی. در استان سیستان و بلوچستان بسیاری از ازدواج ها و وقایع دیگر مشابه اون به گفته استاندار سیستان و بلوچستان در سازمان ثبت به ثبت نمیرسه، بلکه به شکل سنتی انجام میشه و در میان خود مردم این کار صورت میگیره و به همین دلیل ایشون گفته که ما آمارهای لازم رو در استان سیستان و بلوچستان نداریم. ضمن این که در مواردی این ازدواج ها که با اتباع خارج از کشور انجام میشه، یعنی با اتباع افغانستان و پاکستان، منجر به تولد فرزندانی میشه که اونها نمیتونن شناسنامه بگیرن از جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه سالها بدون شناسنامه و محروم از حقوق اجتماعی خودشون به زندگی ادامه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
ایستگاه پایانی صبحانه با خبر امروز موسیقی، همراه میشیم با بردی و افشین.
امروز یک روز زودتر از همیشه به سراغ تازه های موسیقی از هنرمندان ایرانی میرم. اغلب این کار رو پنجشنبه ها میکنم و در این روز از آلبوم ها یا تک آهنگ ها و ویدیوهای تازه چند تایی رو انتخاب میکنم که در این برنامه با هم به اونها گوش بدیم. معمولا هم انتخابم از بین آثار هنرمندانی است از نسل ها و سبک های مختلف و فرقی هم نمیکنه که این هنرمندان در کجای دنیا مشغول به کارند، چه داخل ایران چه خارج از اون، و چه اینکه اونها مجازند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و چه اینکه صرفا میتونند آثارشون رو در فضاهای اینترنتی عرضه کنند. اما برای فردا پنجشنبه در فکر تدارک دیدن برنامه خواستم، اون هم به دلیل اینکه فردا همزمان با یک مناسبت جهانی که قراره برای بار اول جشن گرفته شه. بیشتر راجع بهش توضیح نمیدم، اما امیدوارم که فردا به این برنامه گوش بدید. برحال به همین دلیل من روز یک روز زودتر از تازه های موسیقی از هنرمندان ایرانی میگم.
ندارم بیتابم و از قصه این خواب ندارم دل تنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دل تنگی من نیست بسیار ستم چکن هست اما به ستم کاری آن چکن نیست چکن نیست.
این آهنگیست به اسم همخواب. این تک آهنگیست تازه از محسن چاوشی که از چهره های مطرح موسیقی پاپ ایرانی محسوب میشه. محسن چاوشی این اثر رو بر روی شعری از وحشی بافقی ساخت و اجرا کرده. آهنگ همخواب اثری است برای سریال تلویزیونی شهرزاد، سریالی ساخته حسن فتحی که در اون هنرپیشگانی چون ترانه علی دوستی، شهاب حسینی و علی نصیریان نقش آفرینی می‌کنند. این سریال روایتگر یک داستان عاشقانه جنایی است که پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 خورشیدی در تهران رخ میده.
از همه کس بی کس و بیار ترم من بیار ترم بیار ترم من بیار ترم من بیار ترم من بیار ترم من بیار ترم من
تو با دست بسته تو رو زنده زنده خواد کردن نمیدونی که مادر چی کشید منو با این خبر هلاک کرده بار حرفم بار دردم عزیزم ولی آغوش من امن هنوزم بذار دستاتو با کنم عزیزم تو آغوش تو راحت تر بسوزم پر حرفم پر دردم.
این آهنگیست به اسم آغوش امن. این تک آهنگیست تازه با آواز رضا صادقی که او هم از جمله مطرح ترین چهره های موسیقی پاپ ایرانی فعال در داخل کشور محسوب میشه. ترانه این آهنگ اثری است از یاها کاشانی. یاها کاشانی این ترانه رو تحت تأثیر انتشار خبر کشف پیکر 175 قواس ایرانی نوشته، قواسانی که به هنگام جنگ ایران و عراق در طی عملیات ناموفق کربلای 4 در دیماه سال 1365 خورشیدی به دست نیروهای عراقی اسیر شدند و بعداً این نیروها اونها رو دست بسته زنده به گور کردند. کشف پیکرهای بی جان این 175 قواس در بهار امسال رخ داد و بسیاری از ایرانی ها رو سخت متاثر کرد.
اگه دست تو رو نبسته بودم میتونستی با یه لشکر بجنگی تو بچه‌شی.
پوزش میخوام که این ترانه رو نیمه کاره مجبوریم رها کنیم. صبحانه با خبر رو به پایان ببریم. از همراهیتون سپاسگزارم. بعد تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.